کارخانجات صنعتی تبرک.
هشتگ خبر.
دستور رهبر انقلاب به ستاد کل نیروهای مسلح در پی سقوط هواپیما. رهبر انقلاب ستاد کل نیروهای مسلح را مأمور پیگیری تقصیرهای احتمالی در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و مراقبت برای عدم امکان تکرار چنین سانحه‌ای کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با اطلاع از نتایج تحقیقات ستاد کل درباره حادثه هواپیمای مسافربری اوکراینی و اثبات دخالت خطای انسانی در آن، مصیبت درگذشت جان باختگان این حادثه اندوهبار برای این جانب بسیار سنگین تر شد. لازم می دانم اولاً به خانواده های معظم این عزیزان بار دیگر همدردی عمیق و تسلیت صمیمانه خود را ابراز کنم و از خداوند متعال برای آنان بردباری و آرامش روحی و قلبی تمنا نمایم. ثانیاً به ستاد کل نیروهای مسلح مؤکداً در پاره پیگیری کوتاهی‌ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه دردناک سفارش کنم. ثالثاً مراقبت و پیگیری‌های لازم برای عدم امکان تکرار چنین سانحه‌ای را از مدیران و مقامات زیربط مطالبه می نمایم. پروردگار عزیز و کریم، به درگذشتگان لطف و رحمت و به داغداران صبر و اجر عنایت فرماید. سید علی خامنه ای، 21 دی 1398. الهی با امید تو، به نام خدا. سلام، خیر مقدم به شما در بخش دوم از برنامه‌های رادیو اقتصاد در اولین روز هفته شنبه 21 دی ماه سال 1398 خورشیدی که مصادف شده با 15 جمادی الاول 1441 قمری و 11 ژانویه 2020 میلادی. هموطنان عزیز، تسلیت ما را از صمیم قلب پذیرا باشید در پی سانحه هوایی بوئینگ خطوط پروازی اوکراین که منجر به از دست دادن جمعی از انسان‌های بیگناه شد. از خداوند متعال برای بازماندگان این حادثه تلخ طلب صبر داریم. افتخاریست برای ما بودن در جمع شما خوبان از ساعت 14 الی 22 برای تقدیم بخش های مختلف از پخش رادیو اقتصاد، همچنین برنامه های متنوع زنده و تولیدی که حاصل تلاش دیگر همکاران ماست و ما همکاران همراه با شما در این بخش. تهیه کننده اسماعیل علی پناه. صدا بردار مهدیه گودرزی. و بنده هم نسیم خواجه نوری با کمال افتخار در کنار دوستانم. امیدوارم امیدواریم تا ساعت 22 در این بخش از برنامه رادیو اقتصاد تنهامون نگذارید و شنونده برنامه‌های مختلف این شبکه رادیوی تخصصی باشید. اولین تقدیمی ما به شما خوبان اقتصاد مجازی است. شنیدنی بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی. برنامه اقتصاد مجازی روزهای زوج رأس ساعت 14 به حضور شما تقدیم میشه و میتونید تکرار این برنامه رو هم روزهای فرد همین ساعت بشنوید. اجازه بدید که خدمتتون عرض کنم که ما امروز درباره چه موضوعی میخوایم صحبت کنیم. درباره وضعیت کنونی سایت‌های تجارت الکترونیکی و تخلفات اونها میخوایم با شما صحبت کنیم و محورهایی رو در دست کار داریم، از جمله راه‌های پیشگیری و شکایت تخلفات. همینطور در خصوص نهادهای مربوطه هم با شما صحبت خواهیم کرد، برای اینکه بتونید مسائل رو پیگیر بشید و احقاق حق کنید اگر خدایی نکرده مشکلی برای شما اتفاق افتاده. هم روی صحبت ما به وزارتخانه صنعت معدن و تجارت هست و در برگ سامانه اینماد با شما صحبت خواهیم کرد. همینطور اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و درباره نظارت‌های قوه قضاییه هم اگر فرصت بشه حرف میزنیم. من تقاضا میکنم که با ما باشید و شنونده برنامه خودتون اقتصاد مجازی. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم حضور مهمان محترم برنامه، آقای سیاوش دوخانچی، کارشناس صندوق مالی و پرداخت، که دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتن. آقای دوخانچی سلام، بسیار خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم که مجدداً در خدمتتون هستم. امیدوارم که در ادامه بحثی که جلسه قبل شروع کردیم در این جلسه بتونیم راهکارهایی رو که ممکنه که در فرایند خرید اینترنتی برای مردم پیش بیاد، مشکلاتی رو برای برطرف کردنشون راهکارهایی بررسی بکنیم.
انشالله حتما همینطور با حضور شما و مهمان محترمی که از طریق ارتباط تلفنی به جمعمون میپیوندند. خب من فکر میکنم که آقای دوخانچی اگر یک نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم درباره موضوع برنامه، از بروز برخی تخلفات در سایت های اینترنتی بتونه خیلی به شنوندگان ما کمک کنه که حالا بتونیم مستقیم هم به این مسئله نگاه داشته باشیم و به نوعی یک تصویر ذهنی رو در اونها ایجاد کنیم، بتونن با ما پیش بیان و حالا به مسائل و مواردی که در ذهن ماست برسیم.
همونطور که در جلسه قبل بررسی کردیم، در کنار فواید بسیار زیادی که بحث تجارت و فروشگاه‌های الکترونیکی ایجاد می‌کنند، در عین حال ذات این اکوسیستم جدید یک آسیب پذیری‌هایی رو هم افزایش داده. در نتیجه خب همیشه این نقاط آسیب پذیری مورد سوء استفاده اشخاصی ممکنه قرار بگیره و ما باید هم به عنوان مصرف کننده یا در واقع مشتری اینجور کسب و کارها حواسمون جمع باشه به این و راهکارهایی که برای پرهیز از افتادن توی این دامها یا خطرها هست رو بدونیم، هم در صورتی که دوچارشون شدیم بدونیم که به چه ترتیبی میتونیم حالا احقاق حق بکنیم و چه نهادها و چه سیستم حمایتی برای این قضیه وجود داره.
بسیار خب، پس آقای دوخانچی اگر موافق باشید مستاقی به حالا انواع اقسام تخلفات آنچه که مربوط به سایت‌های تجارت الکترونیک میشه هم بپردازیم که نمونه‌هاش در ذهنمون یادآور بشه.
بر حسب اهمیت این خطرها، اون مواردی که مهمتر به نظر من میرسه و پرتکرارتر هم به نوعی بوده توی چیزهایی که تجربه شده توی جامعه‌مون رو خدمتتون عرض بکنم. یکی از مهمترینشون بحث سوء استفاده از اطلاعات مالی و بانکی یا سرقت اطلاعات در واقع دسترسی به حساب‌های بانکی یا کارت‌های پرداخت هستش که ممکنه توی این در واقع فرایند خرید اینترنتی برای مشتری اتفاق بیفته. بحث دیگه‌ای که مثلا خیلی رایج میتونه باشه عدم تحویل کالا یا تأخیر در تحویل هستش که خب بسیار رایج هستش و مورد دیگه تحلیل کالای نامنطبق با خصوصیات اعلام شده یا سفارش داده شده هست که این هم مورد رایجی به نظر میرسه باشه. موارد دیگه میتونه نقص خدمات پس از فروش یا در واقع تأخیر در ارائه اونها باشه. و یه مورد دیگه که حالا ذاتاً یک مقدار متفاوت هستش، بحث تجارت الکترونیکی مشتری با مشتری یا C2C هستش که الان میشه مصداق عمدش رو در سایت هایی دونست که یک مشتری سایت میاد آگهی برای فروش یک کالا میذاره و یک مشتری دیگه میاد برای خرید اون اقدام میکنه. اینها به نظر میرسه که عمده تخلف ها و مشکلاتی هستش که توی این فرایند ها میتونه رخ بده و ما حالا توی این برنامه میتونیم در مورد اینها بریم به جزئیات بیشتری بپردازیم و راهکارهای پوشش اونها رو هم بررسی بکنیم.
درسته. خب اگر موافق باشید توضیحاتی رو بیشتر درباره این انواع و اقسام تخلفات از سوی شما بشنویم، بعد بریم سر این موضوع که واقعا راه‌های پیشگیری و شکایت این نوع تخلفات به چه شکل هست و ما دقیقاً باید به کجا مراجعه کنیم.
در مورد اون نوع اولی که به نظر من از همه مهمتر هم هست، عمدتاً اتفاقی که میفته کاربر وارد یک سایتی میشه که طراحی شده برای اینکه اطلاعات اون رو سرقت بکنه به انواع روش‌هایی که یکی از متداول ترینشون اون اصطلاح فیشینگ هستش که شبیه سازی می‌کنن یک سایتی رو به طوری که به نظر خیلی معتبر و موجه میاد و کاربر توی اونجا اطلاعات دسترسی به حساب بانکیشو که معمولاً از طریق یک کارت پرداخت هستش وارد می‌کنه. در این مرحله حتی ممکنه که با ترفندی این تراکنش مالی برای خرید هم اتفاق بیفته، برداشت متناسبی با همون قیمت انجام بشه، ولی نکته ای که هست چون این سایت در واقع اصلا طراحی شده بوده برای اینکه اطلاعات دسترسی به اون کارت رو سرقت بکنه، اون اطلاعات توی یک پایگاه داده ذخیره میشه، در یک موقعیتی یا به تدریج یا ناگهانی ممکنه که برداشت هایی از حساب در واقع اون مشتری انجام بگیره.
درست.
و توی این زمینه هم حالا ما بعد میتونیم یه مقدار بیشتر صحبت کنیم که این چطور قابل پوشش هستش.
درسته. یعنی شخص کاربر چطور میتونه کاری رو انجام بده برای اینکه تو این دام نیفته، منظورتون این هست؟
بله. خب یه سری ضوابطی رو میتونه رعایت بکنه. درسته. توجه بکنه بهشون که تشخیص بده این سایت آیا امن هستش برای این کار، برای این خرید اینترنتی یا نه، و همینطور ضوابطی رو کلن در مورد استفاده از این ابزارهای پرداخت، منظورم کارت بانکی هستش، رعایت بکنه که اونها هم طبیعتاً با واسطه توی این قضیه میتونن مؤثر واقع بشن.
خیلی خوب. آقای دوخانچی اون وقت مورد بعدی چیست؟
عرض کنم مورد بعدی که خدمتون گفتم عدم تحویل کالا یا تأخیر در واقع نامتناسب با عرف هستش. این عمدتاً در شرایطی اتفاق میفته که اون فروشنده در واقع اول سفارش رو دریافت میکنه، بعد میره در صدد تأمینش برمیاد. معمولاً هم توی سایت هایی که داره اون نماد اعتماد تجارت الکترونیکی نیستند اتفاق میفته، یا کسب و کارهایی که از شبکه‌های مجازی برای دریافت سفارش استفاده میکنن. میدونیم که خب خیلی از در واقع سفارش‌هایی که هستش مثلا برای خرید از خارج کشور هستش و اینها خب خیلی از اوقات اول سفارش رو دریافت میکنن و چه هم خریدار پرداخت میکنه و بعد توی یه پروسه نسبتاً طولانی ممکنه که بیفته. ممکن هم هستش که در همون بازه‌ای که بهش وعده داده شده بوده همون کالای مورد نظرش رو دریافت بکنه، ولی خب به طور کلی ریسک این نوع خریدها خیلی بالاتر هستش و یه مقدار هم طبیعتاً به دلیل غیر رسمی بودن اون کسب و کارها پشتیبانی قانونی کمتری ازشون هستش.
درست.
حالا اگر خواستید یه مروری هم میتونیم در این حین داشته باشیم که اساسا ما چه حمایت‌های قانونی داریم به طور کلی.
بله.
و چرا این باعث میشه که در واقع یه نقص‌هایی به وجود بیاد توی این نوع خرید.
حتما در مورد این موضوع هم صحبت میکنیم چون حالا داریم نمونه‌ها رو بررسی میکنیم، به طور کلی حرف بزنیم بعد برگردیم به این مورد. مورد سومتون تحویل کالای نامنطبق بود. توضیح این رو هم اگر امکان داره بفرمایید.
خب خیلی از اوقات هستش که ما در واقع توی خریدهامون یکی از پارامترهایی که به عنوان ویژگی‌های محصول ذکر شده اصلاً پارامتر تصمیم‌گیریمون هستش. مثلا خب شاید بدیهی ترینشون رنگ باشه، علاوه بر اون ممکنه یه سری خصوصیات تکنولوژیک باشه که پشتیبانی از یک استانداردهای خاصی باشه. دیده شده که توی بعضی از سایت ها که متاسفانه بعضی هاشون هم سایت های معتبری هستن، در ابتدا اون دقت کافی برای ثبت اطلاعات صورت نمیگیره و در واقع وعده یک خصوصیات خاصی در مورد محصول داده میشه. بعد در هنگامی که این محصول تحویل داده میشه، ممکنه که خب درصد کمی از افراد روی یک پارامتر خاصش حساسیت خاصی داشته باشن، ولی اگر اونها مثلا شکایتی چیزی بکنن، باز متاسفانه اون سایت به راحتی میتونه مشخصات کالاش رو به قول معروف ویرایش یا ادیت بکنه، تغییر بده، و این به نظر میرسه یه در واقع نقص فرایندی هستش که امکان احقاق حق مشتری ها رو خیلی دچار مشکل میکنه.
یعنی زمانی که سفارش میدیم احتمالا همون لحظه باید عکس هم بگیریم از
اتفاقا متاسفانه به نظر میرسه که در شرایط فعلی اگر یک همچین حساسیت خاصی روی یک پارامتر مشخصی داریم، ما بهتره که به عنوان مدارکی که برای ثبت سفارشمون هستش برای خودمون یک عکسی از اون صفحه تهیه بکنیم، تا هنگامی که یه تدبیری اندیشته بشه که این تغییر اتفاق نیفته. چون خیلی هم کار سختی نیستش که در واقع وقتی یک کالایی ثبت شد مشخصاتش دیگه تغییر داده نشه، و حتی اگر نسخه جدیدی از اون کالا با مشخصات کمی متفاوت بود، به نوعی با یک کد متفاوتی توی اون سیستم وارد بشه و فروخته بشه.
نکته جالبی بود.
این مورد بعدی البته در واقع قبل از بحث تجارت الکترونیکی هم خب خیلی رایج بوده که یک وعده هایی در مورد خدمات پس از فروش داده بشه و بعد به اونها عمل نشه. توی قانون تجارت الکترونیکی ایران ابعادی از این خدمات پس از فروش، به طور ویژه اون بحث مرجوعی ظرف 7 روز بدون هیچ دلیل یا هزینه‌ای، اینها دیده شده و تصریح شده، و توی اون جلسه اگر خاطرتون باشه ما به تفصیل گفتیم که فقط موارد خاصی مثلا مواد خوراکی یا موادی که برای مصرف کاملا شخصی تولید و فروخته شدن از این قاعده مستثنا میشن.
یک مورد پنجم مونده که اگر موافق باشید بعد از اینکه حالا ما ارتباط تلفنی رو برقرار کردیم که البته برقرار شده و پشت خط هستن دربارش توضیح بدیم. جناب سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتای تهران پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب سرهنگ خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان محترم برنامه.
تشکر میکنم که همراه ما هستید در برنامه اقتصاد مجازی. به حالا همراهی مهمان حضوری برنامه داشتیم، انواع تخلفاتی که مربوط به سایت‌های تجارت الکترونیک میشد رو بررسی میکردیم که البته عمدتاش رو انجام دادیم، ولی کن با توجه به اینکه همراهی محترم شما رو داریم میخوام درباره مراحل ثبت شکایت از تخلف سایت‌های تجارت الکترونیک برای مخاطبان ما بفهمید که به چه شکل است.
قاعدتاً وقتی که ما صحبت فضای مجازی میکنیم، انتظارات بر این هستش که موضوعات تخلفات و مواردی که شهروندان نیاز دارن که همکاری بگیرن یا کمک بگیرن از سازمان‌های مختلف، اون هم به صورت مجازی و به صورت غیر حضوری بشه انجام داد تا شهروندان به سرعت و سهولت دسترسی داشته باشن به پلیس و مراجع قضایی. ولیکن به دلیل مشکلاتی که تاکنون وجود داشته این امر محقق نشده و امکان شکایت به صورت مجازی و غیر حضوری هنوز فراهم نشده، ولی به دنبال این هستیم که این امکان فراهم بشه که بتونن همکاران شهروندان به صورت غیر حضوری بتونن این کار رو انجام بدن و سرعت ببخشه به موضوعات و رسیدگی به این گونه تخلفات.
درسته.
لیکن در حال حاضر در صورتی که شهروندان گزارشی داشته باشن، نه شکایت، فقط به صرف این که تخلف سایتی رو بخوان اعلام بکنن که مورد رسیدگی قرار بگیره، از طریق سایت پلیس فتا این امکان فراهم هستش که گزارششون رو اعلام بکنن و همکاران بنده در پلیس فتا در فرصت مناسبی این گزارش رو بررسی میکنن، در صورتی که تخلفی باشه، نیاز باشه که به مرجع خاصی ارجاع بشه یا اعلام بشه که رسیدگی کاملی انجام بشه، این کار رو همکاران من انجام میدن.
درسته، ولی شکایت حضوریه.
بله، ولی اگر شکایت داشته باشن و نیاز داشته باشن که تعقیب بشه و احقاق حق بشه، ضرورت داره که حتما مراجعه کنن به مراجع قضایی در سراسر کشور که به صورت تخصص توی در تهران دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای در بلوار اباذر منطقه غرب تهران آماده پاسخگویی هستش که شکایات رو به صورت حضوری دریافت کنه و سپس ارجاع میده به پلیس فتا و پلیس فتا هم امکان رسیدگی به شکایت شهروندان رو داره که به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
درست، اون وقت براتون هزینه هم در پی داره این شکایت های
خیلی؟ نه، هیچ هزینه‌ای متحمل نمیشن شکات و به صرف این که شکایتی بکنن. حالا شاید تو سیستم قضایی توی سامانه‌های مختلفی که بخوان ثبت نام بکنن برای پیگیری بعدی شکایتشون یک هزینه خیلی جزئی شاید اونجا متحمل بشن، ولی در پلیس به هیچ عنوان هیچ هزینه‌ای نداره و امکانات فراهم هستش که فقط نیاز به یک زمان محدودی هستش که مراجعه کنن که ما در خدمتشون باشیم.
درسته. جمس های پرونده هایی که مربوط به این دست شکایت ها میشه معمولا چقدر زمان میبره؟ یعنی فردی که وارد این گونه مسائل میشه چقدر بعد صبر کنه تا پروندهش به نتیجه برسه؟ این رو امکان داره حدودی به ما بگین؟
بله، خب بستگی به نوع پرونده ای که هستش که چقدر زمان میبره یا مجرمینش به چه صورتی هستن، چقدر نیاز هستش که ما وقت گذاری بکنیم که بتونیم نتیجه قطعی بگیریم متغیره، ولی پرونده هایی که واصل میشه و وظیفه ما هستش که در خدمت شهروندان باشیم، از یک روز ما تونستیم به نتیجه برسونیم و یعنی ظرف یک روز به کشف منجر شده و پرونده هایی هم هستش که ماها طول میکشه تا به نتیجه برسه، لذا یک پروسه متوسط میتونیم بگیم. حالا دیگه خیلی بخوایم بدبینانه نگاه کنیم، حداکثر تا یک ماه به طور متوسط بایستی به نتیجه قطعی برسیم.
بسیار.
ولی خب پرونده هایی داریم که ماها طول میکشه تا بتونیم نتیجه بگیریم.
بسیار خوب. جناب سرکازمی، پلیس فتا اون وقت برای بالا بردن امنیت خرید و فروش در سایت های تجارت الکترونیک تا کنون چه فعالیت هایی رو انجام داده و یا احتمالاً در دست اقدام داره؟ این رو هم ممکنه برای ما بفرمایید.
بله، خب ما بزرگترین اقدامی که تو حوزه مقابله ما میدونیم پیشگیریه.
بله.
لذا یک تعدادی از همکاران ما به صورت مستمر وظیفه‌شون اینه که در حوزه‌های فضای مجازی رصد بکنن و این فضا رو بتونن به صورت کامل پایش داشته باشن، موضوعات مجرمانه رو دنبال می‌کنن و هر موردی که از نظر قانون جرم تلقی بشه اینا رو سریعا شناسایی میکنن، به مراجع قضایی اعلام میکنن تا برخورد قانونی صورت بگیره. لذا ما منتظر این نیستیم که حتما جرمی واقع بشه، شاکی مراجعه بکنه تا بتونیم رسیدگی کنیم و اقدامات قانونی رو انجام بدیم. ما به محض اینکه اگر همکارانمون تو حوزه رصد پرونده‌ای و یا سایتی رو شناسایی بکنن که در حال اقدامات مجرمانه هستش، سریعا اینو به مراجع قضایی اعلام میکنیم و با بررسی هایی که کارشناسی هایی که انجام میدیم، ردیابی هایی که انجام میدیم، اطلاعات به دست اومده رو با مستندات به مرجع قضایی ارسال میکنیم و با حکم به دست اومده از مرجع قضایی و ابلاغ شده اقدامات قانونی در خصوص تعقیب مدیران اون سایت ها یا صفحات مجرمانهی که تو رصد ما قرار گرفته انجام میدیم.
بسیار خوب. قطعا در این فرآیند مردم هم میتونن با گزارش هاشون خیلی کمک کنن به پلیس فتا که شما هم اشاره فرمودین. جناب سرهنگ‌کاظمی، جناب آقای دوخانچی مهمان حضوری برنامه که کارشناس صنایع مالی و پرداخت هستن هم میخوان با شما گفتگو کنن. آقای دوخانچی بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سرهنگ. خیلی تشکر میکنم از زحمتاتون برای پوشش موارد در این حوزه. عرض کنم یک سوالی که برای بسیاری از مشتری های این نو سایت ها و حتی افرادی مشابه من پیش میاد این هست که ما در واقع توی اون ثبت گزارش به نوعی هم مواردی رو مشابه هم در سایت اینماد میبینیم و هم در سایت پلیس فتا سایبر پلیس دات آی آر. بعد سوالی که پیش میاد این هست که اولویتی برای طرح موارد خاصی در مثلا سمت پلیس فتا وجود داره یا سمت اینماد؟ یعنی توصیه شما این هستش که مثلا موضوعات خاصی این سمت بیشتر مطرح بشه یا نه تفاوت خاصی ایجاد نمی کنه؟
من نمیدونم تو حوزه اینماد همکارانی که اونجا حضور دارن و اقداماتی که می کنن به چه صورته، ولی اون چیزی که مسلمه تو حوزه پلیس فتا مواردی و که همکاران ما شناسایی می کنن اگر مطابق قانون جرم تلقی بشه، چون خیلی تفاوت داره. یه وقتی از تخلف صنفیه، خب این برمیگرده که خود اتحادیه یا اون مجموعه هایی که اون مجوزهای لازم رو میدن برای اقدام قانونی که یا فعالیت فرد یا سایت توی اون فضای مجازی، اگر تخلف باشه که تو حوزه صنفی باید مورد رسیدگی قرار بگیره و جرمی نیست. لیکن اگر مواردی باشه که مجرمانه باشه، یعنی جرم تلقی بشه و مورد رصد ما قرار بگیره و تو دید ما قرار بگیره، ما حتما اینو به مراجع قضایی سریعا اعلام میکنیم. اگر تو حوزه کاری خود فتا باشه، سریعا اینو ما به مرجع قضایی اعلام میکنیم، دستورشو میگیریم، برخورد قانونی میکنیم، یعنی طبق قانون فرد رو شناسایی میکنیم، پیجویی میکنیم، احضارش میکنیم و ازش توضیح میخواییم که این موضوعی که اتفاق افتاده پاسخگو باشه که ما به چه صورت بتونیم باهاش برخورد قانونی رو انجام بدیم.
بله متشکرم. عرض کنم که تا جایی که من اطلاع دارم توی این حوزه همون جور که شما فرمودین هم قوانین نظام صنفی حاکم هست، هم قانون جرایم رایانه‌ای و همینطور قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون تعزیرات حکومتی و حتی قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده. آیا میتونم اینجوری برداشت بکنم که نقض هر کدوم از این قوانینی که به جز اون بحث‌های صنفی در واقع اتفاق بیفته ما میتونیم به پلیس مراجعه بکنیم، چون نقض قانون به نوعی جرم میشه تلقی بشه که، درسته؟
دقیقاً، چون همون جوری که مستحضر هستید هر عملی که در قانون براش مجازات تعریف شده جرم محسوب میشه. لذا پلیس هم کارش رسیدگی به جرائمه. بر این اساس هر تخلف یا به نوعی هر اقدامی که بر اساس قانون جرم تلقی بشه، قانوناً ما میتونیم ورود بکنیم با هماهنگی مراجع قضایی و عکس مجوزهای لازم برخورد قانونی رو انجام بدیم. لذا هر موردی که جرم محسوب بشه در فضای مجازی از طریق صفحاتی که بارگذاری میشه یا سایت هایی که ایجاد میشه، اگر همکارانمان جرمی رو مشاهده بکنن یا حتی از طرف شهروندان به سایت پلیس اعلام بشه که چنین جرائمی رو مشاهده کردن یا در حال وقوع هستش، همکاران من سریعا مراجع قضایی مراتب گزارش میدن و مجوزهای لازم و جهت برخوردهای قانونی دریافت میکنن.
سپاسگزارم.
بسیار خوب. جناب سرهنگ‌کاظمی، به عنوان صحبت پایانی چه توصیه هایی برای صاحبان کسب و کار و کاربران دارید، اون هم برای امنیت بیشتر در خرید و فروش و کسب و کار در فضای سایبری؟
بیشترین توصیه ما، چون قشر کاربرا بیشتر از مجری ها هستن،
بله،
اینه که هر سایتی رو ارتباط نگیرن باهاش، نخوان تبادل کالا یا معامله‌ای داشته باشن، سایت هایی مد نظر باشه